بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بابت دیروز که من موفق نشدم خدمت دوستان برسم عذرخواهی میکنم، چون یک نوبت دکتری در تهران داشتیم برای یکی از بستگان و از قبل هم مشخص نبود که سه‌شنبه عرض بکنیم، بعدا اونجور پیش آمد، لذا دیگه به هر حال اونجا هم علافی خیلی زیادی داشتیم و موفق نشدیم، خیلی معذرت. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که گفته شده بود یا گفته شده است حقیقت خاتمیت این است که در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام این خصوصیتی که شخصیت حقوقی ایشان داشت که پشتوانه کلامشان و سخنشان بود و به امر و نهی و کلامشان حجیت میداد، این خصوصیت پایان یافته است. در باب نبوت این ویژگی که در شخص نبی، یعنی شخصیت حقوقی نبی بود، این دیگه پایان یافته و بعد از ایشان کسی نیست که دارای چنین خاصیت و شخصیت و ویژگی باشد. سخن هیچ کس حجیت بر دیگران ندارد، تکلیف ساز نیست، هر کس هرچه بگوید بایستی برای سخنش دلیلی اقامه کند، دیگران هم داوری خواهند کرد، یا دلیل را میپذیرند یا نمیپذیرند. خب این تفسیر از خاتمیت به صورت روشن با نظریه امامت در مذهب شیعه معارضه دارد، چون به اعتقاد شیعه شخصیت امام معصوم از این حیثیت همان جایگاه و منزلتی را دارد که شخصیت پیامبر داشت، یعنی بر دیگران واجب است که در مقابل امر و نهی امام و نظر دینی و معرفتی امام خاضع و تسلیم باشند. ملاک ثواب و خطاست همونطوری که پیامبر بود. خب برای اینکه این شبهه را به گونه حالا پاسخ بدهند، گفتیم که به یک عبارتی از مرحوم استاد مطهری استشهاد کرده بودند که عبارت را خواندیم و ملاحظه فرمودید که اون عبارت استاد مطهری هیچ تأییدی بر این مدعا که نیست، بلکه خلاف این مدعا را اثبات می کند. یعنی ایشان هم تأکید و تصریح کرده که جایگاه امام این است که بایست دیگران در اختلافاتشان، مثلا اختلافات علمی، به او رجوع کنند. خب این که پس بنابراین شاهدی نشد. کلامی هم که از علامه طباطبایی نقل کرده بودند، گفتمونم فهم نادرستی است از کلام ایشان و علامه هم همان دیدگاهی را مطرح کرده است که همه علمای شیعه مطرح کردند، منتها رتبه بندی کردند. اول در حجیت دینی از در منبع و مرجعیت و حجیت دینی اول قرآن است در رتبه اول، در رتبه دوم سنت است، یعنی سخن و کلام پیامبر، و در مرتبه سوم هم اونچه که ائمه طاهرین بیان میکنن. اینا در طول یک دیگرن، اما جایگاهشان به لحاظ نتیجه، به لحاظ الزام آور بودن، حجیت یکیست. قرآن حجت خداست، پیامبر و سخنان او هم حجت خداست، اطرت و اوصیای پیامبر هم همین حکم را دارند. پس بنابراین تا اینجا شاهدی نشده است. نهایتا ایشان گفتند که چون شیعیان کسانی را که اقوال ائمه و آرا و نظرات ائمه اهل بیت علیهم السلام را نقض کنند و نپذیرند، آنها را کافر نمی‌دانند، آنها را مسلمان می‌دانند. اگر منزلت ائمه از نظر حجیت مثل منزلت نبی و پیامبر می بود، خب بایستی که همان گونه که اگر کسی قول پیغمبر را نقض کند، رد کند، می شود کافر، کسی هم که قول امام را نقض کند، رد کند، او هم باید می شود کافر، در حالی که چنین چیزی نیست. پس معلوم می شود که تجربه دینی امام، حالا اون شخصیت معنوی امام، هم عرض و هم عرض و هم منزلت با پیامبر نیست. این همشون اینجوری استفاده کردن. خب بنا شد که ما این را بررسی کنیم، این طرح کردیم در جلسه قبل، بنا شد که این را بررسی بکنیم. حتما دوستان هم روی این تأملی فرمودند و انشاءالله که به نتایج مطلوبی هم رسیده اید. حالا اگر مایلید و میخواهید، با چه مجال خیلی محدود است، ولی بنده حاضرم که اگر آیان تحقیقی کردن به نتیجه رسیدن مطرح کنن تا استفاده بکنیم. اگر کسی نکته ای داره که مایل هست که مطرح بکنه، برای شنیدنش حاضر. اگر هم ندارید که من بحث را بررسی بکنم. فرصت 3-4 روزه شد دیگه، 3 روز که بود، یکی هم اضافه شد، 4 روز. تحقیقی نفرمودید؟ جانم همین محل بحث هست دیگه، ایشون موقعیت چون آنها را کافر نمی شناسند مثل کسی که منکر قول پیغمبر و ناقض قول پیغمبر باشه، استفاده کردن که این قیاس استثنایی است. اگر منزلت امام و حجیت کلام امام مثل منزلت و حجیت کلام پیغمبر بود، این مقدم می بایستی، لازمش این می بایستی نقض قول امام و رد قول امام همچون نقض و رد قول پیغمبر باشد، یعنی مستلزم کفر باشد. نقض قول امام مثل نقض قول پیغمبر مستلزم کفر باشد. بعدش میگه و تالی باطل، یعنی تالی این است که مسلمانان این حکم را بار نمی کنن، تفاوت قائلن، ناقض قول پیغمبر را که رد بکنه قول پیغمبر را کافر می دانند، اما اگر کسی نقض کرد قول امام کافر نمی دانند. این شیعه نیست، آن مسلمان است، مسلمان غیر شیعی. پس چون تالی باطل است، مقدم هم باطل است. مقدم چه بود؟ مماثلت و هم شأنی و هم عرضی حجیت قول امام با پیغمبر. در واقع شکل استدلال هم اینطوری، یعنی شکل میشود در قیاس استثنایی تقریر کرد به نقض تالی. چطوری؟ نه، اون که اون قیاسی که نه، این که برهانه دیگه. حالا اون قیاس تمثیله. بله. آه بله بله درست. بله
بله.
بن. مخالفت و محاربه ما. بله. از دایره است. اگر مخالف باشه.
اگر مخالف امام باشه، از امامت خارج میشه. این از چیه؟ خارج میشه. این باز دایره اسلام گنجیده میشه. دایره اسلام مدنی تر میشه.
درست. آقا چون؟ بله، یعنی میفرمایید بالاخره کافر شمرده میشود یا نمیشود؟ کافر شمرده میشود یا نه؟
بله،
نه شما همه کافره. چرا احکام کفر اشکار
نیست؟ احکامش رو حالا فعلا در زمان غیبت اجرا نمیشه.
نه، غیبت در زمان ائمه هم بود حضورم. اصلا غیبت نیست. مقصود از اصل امامت چیه؟ قبول ندارم. نه، اصلا معتقد به این نیستن. به نسب من جانب الله در باب امامت نیستن. کلن به چین مسئله معتقد نیستن. اون مثلا فرق شیعه می شود که بر تو مصادیق اختلاف نظر می شود. بله. یعنی ظاهری حتی خب چرا این را با اهل کتاب و با بقیه ندادن؟ خسرو حرش اونجا هم هست. در زمان ما چه؟ اگر اون حالا اگر معاندن این کار بکنه از روی عناد، از روی خصومت،
آیا از این که صاحب عیده حکمش با صاحب عیده یکی یعنی واجب القتل از این طریق نمیدونیم بگیم که شیعه چون صاحب عیده رو حکمش با صاحب عیده یکی میدانه یعنی که همون اسمتی که برای
اسمت که حالا معتقدیم محل بحث نیست، از در اسمت محل سخن نیست الان که ما قائلیم، اسمتشون را حالا قائل هستیم. انکار قولشون، نقض قولشون، قبول نکردن مرجعیت علمیشان، این چطور؟ بله.
بله.
حالت الاعراب آمنا. خب نکاتی که دوستان جمعا فرمودن و اخیرا اسم شریف از تالی جناب آقای ذوالفقاری فرمودن نکات قابل توجهی است. حالا بنده هم بس را از همینجا شروع میکنم. به جناب آقای سروش عرض میکنیم که در این بحث شما از نظر روش و شیوه پژوهش به خطا رفته اید، یعنی یک نقد باز هم روش شناختی و منهجی است. در یک چنین مسئله ای نمی بایست ایشان به یک حدس و استنباط دست بزند، بلکه می بایستی به آراء عالمان و فقهای شیعه، مفسران و متکلمان شیعه رجوع می کرد تا ببیند که آنان در این مسئله چه نظری اظهار کردند، دیدگاهشون چیه. چون که ایشان میگوید شیعیان چنین مطلبی را نمیگویند، خب عموم شیعیان، یعنی حالا اونایی که مقلدین هستند و اهل علم و اهل نظر نیستن، که مقصود نیست. چون اصلا رأی اونها توی بحثای علمی معیار نمیتونه باشه. هیچ جای دنیا هم کسانی که اهل تشخیص در یک حوزه این نیستن، سخنشان ملاک نیست. ما در واقع مقلدن، برمیگرده به علما. پس راه درست این بود که ایشان به آراء علمای شیعه، مجتهدین شیعه در این مسئله رجوع میکردن. آیا اولا همه عالمان شیعه در این مورد نظر واحدی دارند یا اینکه نظرهاشون مختلف است؟ همونطوری که جناب آقای ذوالفقاری اشاره کردند، در بین علمای شیعه این گونه هم نیست که در تمام این به اصطلاح مباحث مربوط به این موضوع ما یک وحدت نظری باشه. نکته این نکته اول باید چنین کاری می شد و این کار رو ایشون انجام ندادن، ولذا این دیدگاهی که اظهار کردن مبنای علمی و منهج علمی درش رعایت نشد. حالا اگر ایشان رجوع می کردن به آراء علمای شیعه یا خب خود روایات، البته که منبع و مدرک اون فتاواست، روشن می شد که احکام دنیوی مربوط به این مسئله، یعنی مسلمان و کافر، و احکام اخروی در این باب، این در باب اسلام و کفر، متفاوته. احکام ظاهری، احکام دنیوی چیزی است و احکام اخروی چیز دیگر. خب می‌دانیم که اونی که به حیات دنیوی مربوط می شود اون مسائلی است که در فقه فقها درباره مکلفان از نظر احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه بیان می کنند. چه کسی پاک است، چه کسی پاک نیست، یعنی بدن او و اونچه که مثلا رطوبت فرض کنیم که بدن او، اینهایی که به طهارت و نجاست برمیگرده، این یک مسئله فقهی است. اگر بخوایم ببینیم چه کسی پاک است، چه کسی طاهر است، خب یکی از موارد نجاست و که موجب نجاست میشه کفره. در باب این فقها در اوائل مباحث فقهیشان در باب طهارت و نجاست مطرح کردن، کما اینکه بعد میگویند یکی از مطهرات اسلام است. یعنی همونطوری که کفر یکی از اسباب نجاست هست، خون مثلا نجس هست، خمر نجس هست، کفر هم از اسباب نجاسته و کافر نجسه. یک حکم ظاهری است. یا مثلا اینکه اگر بخوایم گوسفندی را، حیوانی را که کسی ذبح میکنه، ذبیحه‌اش حلال باشه. چه کسی ذبیحه‌اش حلال باشه؟ مسلم باشه. ذبیحه کافر حلال نیست، ذبیحه مسلم حلال است. این حکم وضعی حلیت و حلال بودن و حرام نبودن، حرمت و حلیت. یا مثلا جان چه کسی حرمت دارد، چه کسی جانش حرمت ندارد. به اصطلاح خون و مال، و مال چه کسی حرمت دارد، چه کسی حرمت ندارد. عرض و آبرو و اینها، یک حریمی، افراد یک حریم ویژه‌ای دارن. اگر مسلمان باشد این حریم را داره، اگر کافر شد این حریم را نداره. این احکام ظاهری. تزویج کسی مثلا بخواهد زنی با مردی ازدواج بکنه، یا مردی کسی بخواهد پدری دختر خودش را تزویج کند به مردی، اگر مسلمان نباشد جایز نیست، اگر مسلمان باشد جایز است. ببینید اینها یک سلسله احکام فقهی است. حالا اگر از دنیا رفت، کسی که از دنیا می رود، این بایستی غسل داده بشه، کفن بشه و دفن بشه در قبرستان مسلمی، یعنی مردهش احترام دارد، احکامی دارد، یا اینکه ندارد. اگر مسلم شد این احکام برش متعتب است. دیگه حالا هر فرقه ای میخواد باشه، مسلم اینها را داره. اگر مسلم نشد این احکام را نداره. اینا اون احکام فقهی و دنیوی مربوط به اسلام و کفر، مسلمان و کافره. خب حالا این اسلام و کفر چه ملاکی دارد؟ شاخصش چیست؟ شهادت این است. یعنی فقهای اسلامی و حالا از جمله فقهای شیعه در این مسئله فرمودن که اگر کسی اقرار به شهادت این کرد، یعنی به توحید، به نبوت شهادت داد، اقرار کرد، می شود مسلمان. این احکام برش متعتب است به لحاظ دنیوی. بحث اونا بحث احکام دنیوی است. فقها ها راجع به آخرت سخنی ندارن. یعنی بحث آخرت یک مبحث کلامی است، یک مبحث فقهی نیست. اونجا سخن از این است که خداوند به چه کسی ثواب میدهد، چه کسی را عقاب میکند، چه کسی مستحق الثواب است، چه کسی مستحق العقاب است. استحقاق الثواب، استحقاق العقاب مسئله فقهی نیست، یعنی در مجموعه واجب و حرام و احکام تکلیفی وضعی قرار نمیگیره. موضوعاً از یک بحث فقهی خارجه، بحث کلامی. از اون طرف خدای متعال به چه کسانی ثواب میدهد، چه کسانی را عقاب میکند، این موضوع فقهی نیست. بحث حلال و حرام و احکام وضعیه و احکام تکلیفی در دنیا نیست. این میشه یک مسئله کلامی اعتقادی. پس اون چه که مربوط به حوزه فقاهت است، فقها ها فرمودن، همین احکامی است که اشاره کردیم، احکام دنیوی. معیار و ملاتش هم شهادت این است. حالا اگر کسی شهادت این را جاری کرد بر زبان، همین مقدار که بر زبانش جاری کنه، نسبت به قلبش، درونش شهادت این را میگوید، ما نمیدانیم آیا باطنن هم این شهادت اینی که میدهد قبول دارد یا نه. نمیدانیم. یک فرض این است که میدانیم، فروضی داره دیگه. اظهار شهادت این میکنه دل حاض باطنی، یه وقت میدانیم که ایشون حقیقتاً، حالا به هر از هر طریقی علم داریم که این صادق است، در قلبش هم قبول داره، هم توحید را هم نبوت. این یه فرض. خب این که مشکلی نداره، معلوم محل بحث نیست. یه وقت نمیدانیم آیا ایشون در باطن به این اقراری که کرده معتقد یا نه. کاری نداریم که ما میدانیم یا نمیدانیم، فعلا حکم اسلام برش جاری است. پس در فرض اول احکام ظاهری اسلام بلا شک، بلا شبهه وارد. در فرض دوم هم وارده، مترتب است. فرض سوم این است که ما میدانیم که اعتقاد ندارد. میدانیم. حالا به هر طریق ایشان شهادتن را میگوید، اذعان و اقرار میکند، اما میدانیم که ایشون به این اظهار و اقراری که میکنند معتقد نیست در قلبش. اینجا اختلاف نظر هست. بعضی از فقها میفرمایند اگر اینجور باشد احکام اسلام برش بار نمیشود، علم به مخالفت باطن داشته باشیم. مرحوم صاحب عروه رأیش همین است، لا مع العلم بالمخالفه، میگه لا مع العلم بالمخالفه. اما بقیه مجتهدین، جمع کثیری از مجتهدین مثلا محشین عروه، معمولا گفتن نه، ما علم هم که برفرض داشته باشیم، حالا بعضی میگن لا یبعد، البته با احتیاط تعبیر میکنن، بعضی هم میگوین نه بار میشه. بالاخره حالا مسئله اینجا مسئله اجتهادی فقاهتی محل نظر و بحث هست. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم در تعلیقه بر عروه یک جمله دارن، هم در مباحث فقهیشان که در التنقیح مفصوفا مفصل آمده، اونجا هم استدلال کردن، فرمودن که نه از نظر ما بعید نیست که احکام ظاهری اسلام در این مورد بار بشه. شاهدم می آورن به اطلاقات روایات، از اطلاقات استفاده می کنن، به سیره پیغمبر و سیره مسلمین که مثلا پیامبر ابو سفیان را اسلامش را قبول کرد با اینکه علم داشت که ایشون در باطنش هیچ اعتقادی ندارد، طمعاً للملک و مال و فلان و اینها، خلاصه ای را قبول کرده، ولی قبول کرد. بله بله، حالا اون بحث مرتد کسیست که بعد در میگرده، یعنی اسلام آورده است بر میگرده، اونم البته ملی و فطری و توبه بکنه و قبول میشه و نمیشه شقوقی داره. بله این دیگه در واقع میشن، این میشن مصداق، در واقع همون کسیست که منافق است، یعنی کفر را در درون خودش باطن میدارد، اسلام را اظهار میکنه. در هر صورت این بحث فقهی اینجوره. من اجازه میفرمایید، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجور فرموده است، یکفی فی الحکمه به اسلام الکافر اظهار و شهادتین و ان لم یعلم موافقت و قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفه. اون فرضی که نمیدانیم را فرمودن که یکفی، که ایشون مسلمان است. اما اون فرضی که علم به مخالفت داریم فرمودن نه، لا مع العلم بالمخالفه. چند تا حاشیه که اینجا هست، اون باورقی عروه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی فرمود است بل مع العلم ایزن، ایشان رد می کند فرمایش صاحب عروه را، بل مع العلم ایزن، یعنی ولو علم داریم که این باطنش با ظاهرش مخالف است، یکفی اقرار شهادتین در این که به ایشون بگوییم مسلمان است. ان لم یظهر الخلاف بله یه وقت هستش که تعابیرش یه جوریه، میخواد مثلا کلا سر ما بگذاره، میخواد که نه در بره از دستمون احکام ظاهریه یه جوری و این فواید ظاهری را ببره، اما تعابیر شفاف نیست، تعابیر دو پهلو یا چند پهلو داره، این به درد نمیخوره. نه تعابیرش درسته، جزمن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر و اما و حالا اگه اینجوری باشه خدا هست و اگه اونجوری باشه پیغمبر، اینجوری حرف نمیزنه که بحث کنه، تعابیر دو پهلو نیست. مدوش این فرمایش ایشان. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم عرض کردم فرمود همونجا هم نوشته است، لا تبعد الکفایه ایزن اذا کان المظهر للشهادتین جاریان علا طبق الاسلام، یعنی بر اساس قواعد اظهار میکنه همین تعبیر رو. مرحوم آیت الله کنساری، آیت سید احمد کنساری که قبرشون کنار قبر علامه طباطبایی است، همان از ظاهر و کفایت و مجرد الاظهار ولو مع العلم بالمخالفه، ایست بزرگوار میبینید اینا فرمایش صاحب عروه را رد کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشان فقط علل احوط احتیاط کردن در این مسئله، یعنی فرمایش صاحب عربه را مبتنی بر احتیاط دانستن، فتوا به خلاف ندادن، او را مطابق احتیاط قرار دادن. اون سه علمی که نام بردم اونا رد کردن. مرحوم آقای قمی رضوان الله علیه بل مع العلم به ها، ایشان هم مثل همون سه علم هست نام بردم، اذا کان عاملا به موازین الاسلام. خب تفصیل اگر خواستید بحث فقهیش از تنقیل خیلی زیبا این را باز کرده است مرحوم آقای قمی عظمای خوی جلد سوم صفحه 233 و 234 که من اجمالا عرض کردم، همچنان استشهاد میکند به ظواهر به سیره قطعیه پیامبر گرامی اسلام و انصار اینا. فتحصل بعد میگه فتحصل ان الظاهر کفایت و اظهار شهادتین فی الحکم به اسلام مظهره ما ولو مع العلم بالمخالفه ما لم یبرز جهده او تردده. این نتیجه بحثی هم که در تنقید دارم بعدش که دو صفحه، همین فتوایی است که خلاصه‌اش در حاشیه عروه هم آمده. نفهمیدی اینها راجع به حکم ظاهری اسلام است، معیارش اینه، معیار دیگه ای نداریم. البته ایشان مرحوم صاحب عروه باز یه جای دیگری کافر را تعریف کرده، اینجور فرموده است: المراد بالکافر من کان منکرن للالوهیه، یک، او توحید، دو، او رساله، سه، او ضروریا من ضروریات دین مع الالتفات الی کونهی ضروریه. الوهیت را، اصل وجود خدا را رد کند، چون بگه الهی در کار نیست، مثل ماده پرستا، نه هست، دوتاست، سه‌تاست، توحید، این میشه کافر. منکر الوهیت ماتریالیست باشه، منکر وحدانیت مشرک باشه، توجه فرمودید، منکر الرساله مسیحی هست، یهودی هست، بعد از پیغمبر اسلام قبول نمی کند، رسالت را انکار میکنه، اینم میشه کافر. یا یکی از ضروریات دین را انکار بکنه اما توجه داشته باشد که این از ضروریات هست، مع الالتفات الی کونه ضروریه. مثلا فرض کنید که از مثال از میکنید دیگه، مثلا بگید حجاب از اسلام نیست، مثلا خب این یک ضروری است، اما ایشون توجه ندارن، میگن از ضروریات نیست، یعنی ضروری بودنش را توجه به این که از ضروریات هست ندارد، خیال میکنند که حالا بر اساس یک مثلا چیزایی، یک آدابی بوده، عرفی بوده در زمان پیغمبر، رسوم و آداب قومی بوده، نه اسلامی. فرضاً عرض کردم ها، بنابراین اگر چنانچه توجه به ضروری بودنش نداشته باشه یا نداند که از ضروریات انکار بکنه، اون مستلزم کفر نمیشه، اگر ثابت بشه که این شخص براش مغرض نبوده. بله، به حیث و حالا توضیح میدهد ایشان، به حیث و یرجع انکارهو الی انکار رساله، این طوری باشه که در حقیقت در رسالت را انکار میکنه. خب معلوم از بودت، بله من میدانم پیغمبر حجاب را آورده، ولی با این که آورده رد میکنم، یعنی شما پیغمبر را قبول ندارم. اگر بگویی که این حکم پیغمبر است، پیغمبرم آورده است برای همه زمانها، برای همه انسانها، با همه این خصوصیاتها، ولی برای من قبول ندارم، این میشود چه؟ این میشود انکار رسالت. والاحوتو ال اجتناب و ان منکر ضروری مطلقا، بعد احوته احتیاط میکنن، بعد از فتواست دیگه میشه احتیاط مستحب، و ان لم یکن ملتفتا الی کونه ضروری، این دیگه احتیاط میکنن. اینجا هم علما بله نکاتی دارن، یه نیازی نیست حالا که خیلی من اونها رو بخوام بخونم، این مطلب میخواستم عرض بکنم که اینجوره، منکر نبوت و رسالت و یا ضروری که ضروریتش را بداند به حیثی که به این برگرده. مرحوم آیت الله عظمای خوی رضوان الله علیه بعد از بحثی که اینجا دارند، تنقیح حواشی شرح عروه است دیگه، یعنی بر اساس عروه که متن بحثی بوده توضیح داده شده، آمده از خارج بوده، تقریرات ایشان که تنقیح هست، خیلی کتاب ارزشمندی است، بسیار کتاب عمیقی است، جالبی است، حتی از آیت الله عظمای تبریزی قدس الله نفسه و زکی یه وقت بحث می‌فرمودن، چون بر مبنای عروه بحث می‌کردن، معمولا تنقیح محور بود دیگه. تنقیح اینجور فرمودن، تنقیح اینجور است. ولی این تغییراتی است که مرحوم شهید آمیرزا علی آیت الله میرزا علی قروی تغییر فرمودن، شاگردان دیگر آیت الله عظمای خویی. بسیار کتاب ارزشمندی است برای اهل خلاصه فن در این مباحث. ایشان بعد از اینکه اینا رو بررسی میکنن میگن روشن شد که اگر دقت بفرمایید، اگر گفتیم ملاک انکار ضروری آن است که به انکار نبوت برگردد، چون یه عده فقها گفتن نه، خودش معیار مستقله، ملاک مستقله، یه عده نظرشون این است که انکار ضروری کاری نداریم به انکار نبوت برمیگرده یا بر نمیگرده، انکار بکند این بداند که ضروری است انکار بکند میشد کافر. ایشان قبول ندارن و دیگه که قبول ندارن، بعد که بحث میکنن ادلهش رو میآورن، میفهمن روشن شد که انکار ضروری خصوصیت ندارد. اگر کسی حکمی از احکام اسلام را میخواد از ضروریات باشه یا از غیر ضروریات انکار بکند به گونه ای که انکارش به انکار نبوت رسالت برگرده، میشه کافر. فرقی نمیکنه، چون ملاک چه شد؟ ملاک این شد که این انسان توجه دارد که این حکم را پیغمبر آورده، از ضروریات انکار میکنه، به انکار رسالت برمیگرده. حالا اگر ضروریات هم نباشه بازم به شرح ایزن میفهمن، همین طوره، همین وجه رو داره. بنابراین این بحث‌های فقهی است که اینجا ما داریم در باب احکام ظاهریه اسلام. آیا ولایت و امامت نسبت به این احکام ظاهریه ملاک است؟ نه خیر، ملاک نیست. اولا از ضروریات بودن، از ضروریات اسلام که نیست، که یعنی هر مسلمی، از هر مسلمی بپرسید، اما شما از هر مسلمانی سوال کنید که آقا نماز در اسلام نماز داره، میگه بله. این مسلمان میخواد حنفی باشه، میخواد شافعی باشه، میخواد زیدی باشه، هر کی میخواد باشه، اصلا مسلمان که هیچ. شما از مسیحی ها هم بپرسید که با اسلام آشنایی دارن، بگید آقا اسلام نماز دارد، میگه عجب سوال میکنه، معلوم است دیگه اسلام نماز دارد دیگه. آقا اسلام حج دارد، معلوم است اسلام حج دارد، هر سال شما نمیدید که معلوم است اینجا ضروری اسلام. یعنی از هر مسلمانی سوال کنی یا حتی از غیر مسلمان ها که آشنا هستن اجمالا با مسلمین، معاشره با اونا هستن، اینا میگن ضروری اسلام. اما اگر یک مطلبی شد که مسلمانان درباره او اختلاف دارن، مسلمانان از هر کس بپرسی جواب مثبت نمیده، بگیم آیا، حالا دقت کنید، اگر ما از مسلمان ها بپرسیم بگیم که آیا اصل خلافت، اصل امامت، اصل خلافت از واجبات است؟ الا شذ و ندر، کمی البته مخالف داره ها، اما یک نظر غالب و قاطعی میگن بله واجبون، از واجبات است. البته یه عده هم چند تا مخالف هم داره، ما خوارج گفتن بعضشون منکر بودن، نمیدونم بعضی از معتزله مثلا مشروط میکردن مطلقا، ولی به هر حال اهل سنت اشاعره شیعه اینا میگن بله امامت، اصل امامت ها واجب است. خب حالا اگر بگویم من الامام و بعد النبی، من خلیفت النبی بعده، و یه عده میگن ابوبکر میگن علی، ببینید اینجور نیست که حالا از هر مسلمانی بپرسیم ها خلیفه پیغمبر بعد از پیغمبر کیه؟ مسلمان ها یکی دن میگن ابوبکر بوده، یه دن میگن امیرالمومنین بوده. بله نه، اسلام هم اسلامی که مسلمین دیگه، بالاخره هم اسلامی که مسلمان ها را میشناسن، اینه ملاک. اینه این بس از ضروریات اسلام به معنایی که احکام ظاهریش فقه ها، به معنی موضوع فقهی فعلا داریم بحث، بحث کلامی نکردیم که، نه بحث فقهیه. به لحاظ بحث فقهی یعنی احکام ظاهری اسلام، احکام دنیویه، نه. امامت امام خاص، شرط عصمت در امامت، نص در امامت، اینها از ضروریات اسلامی نمیشه، از ضروریات مظهر است. یعنی اگر یک کسی بخواد شیعه باشه بگه آقا من شیعه هستم ولی علی ابن ابی طالب امام اول نمیدونم، اینا نه نمیشون تناقض، این از ضروریات مذهب است. یعنی منکر و امامت علی بعد النبی بلا فصل لیس بشیعیه، هر کس میخواد باشه. اما اگر چنانچه گفتش که نه من قبول دارم امامتی خلافتی هست ولی نه علی ابن ابی طالب نیست، این منکر اسلام نیست، نمیشه این مسلمان نیست. چرا؟ صبر کنید حالا روشن میشه، اجازه نکنید اجازه خدمت شما که حالا چرا؟ برای این که میگه ما حضرت عالی جناب عالی شما چرا قبول ندارید علی ابن ابی طالب؟ میگه که برای من دلیلی ثابت نشده. میگه آقا چطور دلیل ثابت نشده؟ من یا آیه ولایت رو نخونده. میگه چرا؟ پس انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة الی آخر. این چیه؟ میگه این چون در بین آیاتی واقع شده است که ولایت در آنها به معنای محبت و مراوده و پیمان بستن با اهل کتاب و ایناست، این آیه هم ولایت به این معنا را میگوید، به معنای نصرت را میگه، به معنای محبت را میگه، ولایت به معنای زعامت نیست. متوجه دارم؟ خب حرفش درست است؟ نه. اما آیا صریح است در آیه که ولایت به معنای ولایت سیاسی است؟ نه. باید استدلال کنیم. ما استدلال میکنیم با شواهد و قرائن و دلائل، اونم میگه نه من به این دلیل، اون دلیل خودش هم دلیل، چیکارش کنم؟ ببینید میگه ما شما حدیث قدیر قبول نداریم. میگه چرا؟ قبول دارم. حالا خدای نکرده یه آدمای شاذی هم پیدا بشن که بگن این واقعه بدیهی را انکار بکنن، مثل ابن تیمیه گاهی از این کارا میکنن. از ابن تیمیه خیلی بعید نیست از این چیزا. ایشان مثلا درباره آیه ولایت نزولش را درباره امر مثلا انکار کرده. اینجور است. از ابن تیمیه اصل نزول آیه ولایت را درباره امر اصلا منکر، حتی به این فضیلت هم قبول نداره، حتی چه از تجربه امامت باشه. ملاحظه می کنید این آدمیه. از این چیزا در عجب غریب است که کتاب نوشتن موارد پیدا کرد. حالا مثل امثال ابن تیمیه که مشخص، از او بگذاریم، آدم هایی که نه مثل اون رد نمی کنن، خب میگه آه حدیث قدر، میگه بله قبول داره. میگه خب من کنتم مولا یعنی چی؟ اون میگه ها، میگه مولا یعنی دوست، محب. میگه چه نیازی بود؟ میگه که بله در سفر یمن یه عده‌ای شکایت کردن، آمدن پیش به حضرت امیرالمومنین شکایت کردن، پیغمبرم برای خاطر اینکه از دل مردم اینا در بیاره بگه با ایشون دوست باشید دشمن نباشید، جمعشون کرد و گفتش که من کنتم مولا فعلیان مولا. این درست است؟ نه خیر، حرف نادرستی است. ما میگیم نه، مولا به معنای رهبر است، پیشباز، بیعت گرفت، چکرد، شواهد، شواهد ماستان. ما بحث اجتهادیه دیگه. اون میگن نه من از آیه اینجوری سوال. اگر خب بلحاظ حکم ظاهر نگاه کنید، ما چاره نداریم، ایشون منکر نبی نیست، یعنی انکار امامت امیر المومنینش بگونه ای نیست که به انکار رسالت برگردد. میگه پیغمبر قبول دارم، آیه را قبول دارم، حدیث را قبول دارم، پیغمبر اینا فرموده، معناش این که شما میگید نیست. اگر میگفت معناش همان است که شما میگویید من قبول ندارم، میگفتیم کفرته، سرت کافرم، از احکام ظاهری هم دیگه بار نمیشه. ملاحظه میکنید؟ اما اگر بگن نه من برام ثابت نشده این معنا که شما میگید، من منکرم، همچنین بگین کافره دیگه، چون ملاک نداری ندنگه، چون لا یرجع انکاره الى انکار رسول او رساله. ببینید این اونجوری دیگه، فقها که این فتوا رو دادن. لذا جناب خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله علیه در متن تجرید یک جمله دارد، آخر بحث امام، آخر بحث امامت است، یعنی پرونده امامت میخواد ببنده، با این جمله میبندد، میگوید مخالف و علی فسقه و مخاربوه کفره. تمام، بحث امامت تمام میشه. مرحوم علامه هلی هم یک نصف صفحه شرح کرده اقوال فقهای ما رو گفته. فتوای مرحوم خواجه این است که مخالف و علی مخالفین فسقه تون. یه عده نه، یه عده گفتن که مخالفین هم کفره تون. ایشون میگه نه، علامه هلی که مرد بزرگ، یه علامه هلی همه تون میشناسین، فیلسوف و فقیه و رجالی و شخص نابغه قبل از بلوغ، مجتهد قبل از بلوغ دیگه، شخصیت اینجوریه. ایشان میگوید معتدل ترین رأی همین است که خواجه فرموده است که فسق هست اما کفر نیست. این به لحاظ احکام ظاهری اینا اینجوریه، اما به لحاظ احکام اخروی بحثش جداست. حالا نگاه کنید، وقتا مثل این که گذشت، اگر علنی با خود پیغمبر احسن، اینا بگیم حالا تا حکم باطنیش بمانه، نمیذاری اگر کسی با پیغمبر مخالفت کرد، خوب فرمودید، من یادم میرفت اینا بگم، اینا مخواستم بگم که حتی اگر در زمان خود پیغمبر، حالا بعد از پیغمبر، هیچ زمان خود پیغمبر کسی آمد نسبت به دستور پیغمبر تمرد کرد، رد کرد، اما نه اینکه چون پیغمبر فرموده رد میکنم، چون فهمم اینه که پیغمبر اینا به این خاطر گفته و من صلاح ندونستم، حکم به کفر نکردم، خود پیغمبر نکردم. در قضیه جیش اسامه این رخ داد دیگه، در قضیه جیش اسامه پیغمبر بنابر نقل شهرستانی لعنم حتی کرده، جهزو جیش اسامه، لعن الله من ترک جیش اسامه، این بابیدش کن نقل کردن، پیغمبر تأکید کرد برید، خب نرفتن. اسامه بن زید زد بیرون مدینه جای لشکرگاه خودش تنظیم کرد، اینا هم به پیغمبر توصیه کرد برید، نرفتن، بگشتن. وقتی که پیغمبر متوجه شد که این نرفتن، چرا نرفتید؟ عذر آوردن، گفتن که یا رسول الله، ما دلمون نیامد شما را خلاص در این شرایط سخت بحرانی تنها بگذاریم، دل ما برای شما تنگ بود و ما دیدیم که اینجا صلاح این است که پیش شما باشیم. اینا بهش میگن اصطلاحا اجتهاد در مقابل چه نص. جناب شرف الدین رضوان الله علیه کتابی داره به نام الاجتهاد و نص، اجتهاد در مقابل نص است، اما چیکارش بکنن، اجتهاد کرده، این به لحاظ ظاهری حکم کافر برش بار نشد و نمیشه. چرا؟ چون اگه صریحا بگوید آقا شما گفتید من اصلا حرف شما را قبول ندارم، میشه انکار رسالت. نه صبر کنید، اما اگر بگوید نه شما فرموده اید، فرمای شما هم درست است، اما ما الان اینا یک رأی به صدا یک حکم مصلحتی میدانه، نه حکم عبادی، نه حکم عبادی، حکم مصلحتی به عنوان حاکم الاسلام. رأیش هم این است که در احکام حکومتی خودش صاحب نظر است، یعنی مجال نظریه دادن هستش، رو مبناش، مبناش غلط هم غلط است ها، اما چون لا یرجع الی انکار رسالت، یک برداشت غلطی داره که موضع نمیگیره بگه من رسالت این را چون پیغمبر فرموده است و حکم پیغمبر در اینجا عبادیه تعبدیه باید قبول کنم، قبول ندارم، اینو بگه این میشه کن. نه اجازه بدید نگاه کنید، من که نمیخوام عزیزم، من که نمیخوام بگم درسته، که اینا همه که دارم میگم همه باطله، یه وقت شهریه ما رو قطع نکنید و خدا شاهد بنده همه شهریه میگیریم اون وقت. نه بنده میگیریم، نه واقعا گفتیم ما در بلوچستان همه جا بحث کردیم، من یک سر سوزنی بنده الحمدلله بنده که اصلا چیزی نیستم خدا شاهده، ولی حالا همین خدا سر سوزنی از مبانی اصلی شیعه تا حال در مقابل هیچ کس نه کوتاه آمده، نه روشن فکران، نه غیر روشن فکران، نه خواهیم آمده انشاءالله، ولی بحث علمی یه چیز دیگه است. ببینید جوانه بحث بررسی میکنیم، نظر ما که اینه، اما میگم حالا به اینا بگیم کافر به لحاظ احکام ظاهری داریم میگیم، ما احکام فقهاتی نه. خب میماند حکم به اصطلاح آخرتی قضیه، یعنی آیا کسی که امام را منکر شد به لحاظ آخرت مؤمن و مسلم محشور می شود یا غیر مسلم؟ این را باید روش باز فکر بفرمایید تا بررسی بکنیم. بالقول باشه بالفعل باشه فرق نمی کنه، هر نحو انکاری که معنیش انکار رسالت باشه، عرف بگن آقای انکار رسالت شد، حکم داره انکاره؟ این کار اسمت را اون هم مراتب داره، اون هم اسمت هم مراتب داره، میگن فل جمله قبول داریم در عقل و وحی و ابلاغ و وحی، اما در بقیه مواردش اختلاف نظر. در چه چیز؟ آره چون میگه که اینجا در مقوله اسمت نبوده، لازم نیست پیغمبر که اسمت داشته باشه، این ابی نداره، این انکار اسلام نمیشه، درجه میفهمه اصلاح ظاهری ها، این کار ظاهری نه این کار ظاهری اینکه میگه از کردم که در این قضیه که مویت سالا این معتقد نیست.